الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم اخوند قدس سره دو مطلب دارن که هر دو مطلب مورد انتقاد مرحوم محقق اصفهانی قرار گرفته. یک مطلب رو در بحث گذشته گفتیم و عرض کردیم که اشکال مرحوم اصفهانی به نظر میرسه که وارد نیست، اما مطلب دوم خب یک بحثی هست که هم در اینجا مفید هست، هم بعداً در بحث طهارت لباس مصلی اونجا یک بحث مهمیه که مستفاد از ادله چیه؟ آیا از ادله استفاده می شود که طهارت لباس، با تذکر می دم با طهارت از حدث، یعنی طهارت حدثیه خلط نکنید، بحث ما در خبثه، آیا در طهارت خبثیه طهارت لباس مصلی شرط است برای صحت نماز، یا اینکه نجاست مانعیت داره؟ این یک بحث خیلی مهمیه که از روایات چه استفاده میشه؟ از روایات آیا استفاده میشود که شرط طهارت، طاهر بودن این لباس مصلی شرط برای صحت صلات، یا نجاست مانع از صحت صلات؟ و این خودش آثاری داره که عرض میکنیم. اون وقت مرحوم محقق اصفهانی در همین جلد پنجم نهایت الدرایه در صفحه 68 شاه آل‌بیت ایشون میفرمایند ما مجموعاً 5 احتمال در اینجا میدیم و این 5 احتمال رو ذکر میکنند و احتمال پنجم رو میفرمایند مستفاد از روایات و فتاواست، و بعد اشکالی میکنن به کلام مرحوم اخوند. حالا این 5 احتمال رو عنوان شما ذکر بکنیم و ببینیم چی این 5 احتمال. احتمال اول اینه: ان تکون طهارت الواقعیه شرطن واقعی، یا طهارت واقعیه، یعنی ولو ما علم به اون نداشته باشیم، در واقع اگر لباس طاهر باشه این شرط واقعیه، اما و طهارت و تعبدیت و ظاهریه شرطن فعلی، یا بگیم طهارت تعبدی ظاهری، یعنی طهارتی که ما از راه بینه استفاده می کنیم، از راه استصحاب استفاده می کنیم، از راه قاعده طهارت استفاده می کنیم، شک می کنیم این لباس پاکه یا نجس، کل شیء لک طاهر جاری بشه، اینا رو میگیم طهارت تعبدی ظاهری. بگیم این طهارت تعبدی ظاهری شرط فعلیه، یعنی اون چی که فعلیت دارد این است که مصلی اگر این شرط را داشت که طهارت تعبدی ظاهری داشت میتونه وارد نماز بشه. و بعد در دنباله میفرمایند فالصلاة المدرونة به در طهارتین مقرونة به شرط حقیقتا. حالا اگر کسی نماز خون طبق این احتمال یا طهارت واقعی داشت این لباس یا نه این طهارت تعبدی ظاهری را تحصیل کرده بود، یکی از این دو شرط اگر محقق بشود نماز مقرون به شرط. در نتیجه نتیجه میشه نتیجه این احتمال اگر کسی با استصحاب طهارت لباس نماز رو شروع کرد به خوندن، نمازش که تمام شد بعد از نماز کشف خلاف شد، یعنی معلوم شد که این لباس نجس بوده، تمام این لباس نجس بوده، اینجا نمازش صحیحه. این احتمال اول. حالا احتمالات رو بخونیم دو مرتبه برمیگردیم به بعضی از نکاتی که مرحوم اصفهانی فرموده. پس یک احتمال که بگیم آقا شارع این لباس مسلی رو که میخواد بگه باید طاهر باشه دو جور شرط براش قرار داده، یه شرط واقعی قرار داده یک شرط فعلی قرار داده. شرط واقعیشون طهارت واقعی است، شرط فعلیشون طهارت ظاهریه. احتمال دوم، ان تکون طهارت الواقعیه شرطا فعلی واقعیه. احتمال دوم بگیم طهارت واقعی شرط واقعیه، اما و احراز و طهارت تعبدیه شرطا ظاهریه فعلیه. در احتمال اول بحثی از احراز نبود اصلا، اما در اینجا میگیم طهارت واقعی خودش شرط واقعیه و احراز این طهارت ظاهریه شرط فعلیه. یعنی این مصلی باید قبل از نماز خودش این طهارت ظاهریه را احراز کرده باشه، اما اگر احراز نکرده باشه فایده ای نداره. احتمال سوم، حالا عرض میکنیم اینا ثمراتشو میگیم. احتمال سوم اینه، خوب این احتمال سوم دقت کنید. در احتمال سوم هر دوتا عنوان احراز درش در میان. بگیم احراز و طهارت الواقعیه وجدانن شرطن واقعیه. اگر من علم وجدانی پیدا کنم به طهارت واقعیه و احراز کنم وجدانن، این شرط واقعیه. و احراز و طهارت الواقعیه، اینجا دیگه هر دوش میاد رو طهارت واقعیه. تعبدن شرطن ظاهرین فعلیه. ما طهارت واقعیه رو یه وقت علم وجدانی بهش داریم، میشه احراز وجدانی. یک وقتی است که همون طهارت واقعیه را احراز تعبدی میکنی، تعبدن برای ما احراز میشه. چی تعبدن احراز میشه؟ همون طهارت واقعیه. بیاییم بگیم احراز طهارت واقعیه تعبدن شرط فعلیه، احراز طهارت واقعیه وجدانن شرط واقعیه. یعنی من اگر علم وجدانی پیدا کردم به این طهارت واقعی، این شرط واقعیه. روی این احتمال سوم خود طهارت واقعیه شرط واقعی نیست، باید احراز وجدانی بکنم من. اگر نماز خوندم بعد از نماز و فهمیدم این لباس پاک بوده، من احراز وجدانی قبل از نماز نکردم نسبت به این طهارت. احراز طهارت واقعیه وجدانن شرط واقعیه، اما همین طهارت واقعیه رو اگر احراز تعبدی کردن این میشه شرط فعلی. یعنی قبل از نماز آمدم نسبت به این طهارت واقعیه احراز تعبدی، این تعبدیه در اینجا وصف احرازه، یه وصف برای خود طهارت نیست. که حالا عرض میکنم اینا ثمراتش چیه، بازم هم به اصول احراز میشه، منتها تعبد وصف برای احرازه نه وصف برای طهارت. بیا آقای طهارت واقعی الان داره، منتها با احراز تعبدی، احراز تعبدی در مقابل علم وجدانی، دو تا مبنا میشه. بله. حالا عرض میکنیم اینا رو داره مرحوم اصفهانی، فقط این محتملات اول تو ذهنتون بیارید. بالاخره ببینید یک فقیه وقتی میخواد ببینه شارع متعال طهارت رو برای نماز شرط قرار داده، قبل از اینکه بره سراغ ادله باید محتملات متصوره رو تصویر کنه خودش. خب اینجا شارع چه کار میتونست بکنه؟ این بیانهای اصفهانی در اینجا، حالا این تعبیر رو نباید بکنیم، اما بگیم خودشو نشونده جای شاره، بگیم یکی از این پنج کار رو میشه کرد، یکی از این پنج کار رو میشه در باب طهارت نسبت به نماز از حیث نجاست و طهارت لباس، از حیث لباس از حیث طهارت و نجاست، یکی از این پنج رو احتمال داره. اون وقت بعد بیم در مقام اثبات ببینیم ادله چه اقتضایی داره. احتمال چهارم و پنجم دیگه محورش اصلا طهارت نیست. احتمال چهارم اینه ان تکون النجاست المعلومه ولو سابقا عند الالتفات الیها مانعا من الصلاه. نجاستی که حالا معلوم شده که این لباس نجسه ولو سابقا، اما عند الالتفات الیها ولو بعد از نماز توجه پیدا کرد به اینکه این لباس نجس بوده، التفات رو پیدا کرد، این مانعیت از صحت صلات داره. یعنی بگیم آقا نجاست مانعتون، حالا کی مانعتون؟ عند الالتفات، وقتی شما التفات به او پیدا کردید مانعیت داره. احتمال پنجم نجاستی که لم تقم الحجه علی عدمها، الان میخواد نماز بخونه، اگر بر نجاست بر عدم این نجاست حجتی قائم نشه، نجاستی که لم تقم الحجه علی عدمها این مانعتون. به عبارت اخرى در احتمال چهارم میگفتیم نجاست عند الالتفات الیها این مانعیت واقعیه داره. در احتمال پنجم مرحوم اصفهانی دائره رو محدودتر میکنه، میفرماید اگر شما بخواید نماز بخونی احتمال میدی لباست نجس باشه، اگر بر این عدم این نجاست حجت قائم شد نماز شما درسته. الان اگر احتمال میدی این لباس نجس باشه، بر عدم این نجاست اگر حجتی قائم شد این نماز درسته، اما اگر بر عدم این نجاست حجتی قائم نشد وارد نماز شدید این نماز باطله. ثبوتی عرض کردم، ثبوتی عرض کردم، ثبوتی بله گفتم، احتمالات متصوره است اینا دیگه. بله خب بعد می فرمان والذی یوافق الاخبار، اون چه که با اخبار و اون چه که با فتاوای علمای اخیار موافقت داره همین احتمال پنجمه. یعنی شاید درست عکس اونجه که در ارتکاز ذهنی من و شما تا به حال بوده. ماها فکر میکنیم که ادله ظهور در این داره، طهارت شرطیت دارد. ایشون فرماید نه، ادله و فتاوا ظهور در این دارد، نجاست مانعیت از صحت صلات داره، نه اینکه طهارت شرطیت برای صحت صلات داشته باشه. و لیست طهارت الوارد فی الروایات و کلمات. میگم آقا پس اینکه تو روایات کلمه طهارت آمده تو کلمات فقها، این فرماید لیست الا عدم النجاسه، مراد عدم النجاسه است. فان النجاسه هی القذاره المنفره شرعا واقعا. نجاست یک قذارتی است که منفر است واقعا، شرعا کما انها عرفا کذلک. عرفا النجاست یک پلیدیه، قذارت یعنی پلیدی، پلیدی است که عرف موجب تنفر عرف هم هست. فالطهارت لیست الا الخلو عنها، اسمان برای طهارت که خلو و از این نجاست، یعنی این نجاست نبود این نجاست رو موجب طهارت. و لیست هی که طهارت من الحدث امرا وجودیا، وقتی که میگیم آقا این میز پاکه، این طهارت از خبث مثل وضوئی که انسان میگیره نیست. طهارت از حدث میفرماد امر وجودی، یک صفت نورانی وجودی در انسان، اما طهارت از خبث یه امر عدمیه، یعنی میگه آقا این پاکه نجس نیست، عدم النجاسه است. خب این اجمال کلام مرحوم اصفهانی. حالا عرض میکنم، حالا دیگه ببین نمیخوایم الان وارد بحث روایاتش بشیم، مدعایشون رو میخوایم بگیم دیگه، الان مبنا بحث میکنیم که حالا آیا ولذا حالا باید بگیم که همین روایتی که در باب عرض میشود که صحیحه ثانیه زراره است، مرحوم اصفهانی با این روایت میخواد چه کار بکنه؟ اینجا هم میخواد به عدم النجاسه برگردونه؟ عرض میکنیم این رو اصلا میگه طهارت یعنی عدم النجاسه. ایشون میگه در طهارت از خبث وقتی میگیم این میز پاکه، این طهارت یه امر وجودی نیست اینجا، یعنی این پاکه خون روش ریخته نشده، بول روی این نیست، نجاست روی این نیست، عدم نجاسته. بین طهارت از خبث و طهارت از حدث میفرماد این فرق وجود داره. طهارت از حدث کسی که میاد غسل میکنه یا وضوع میگیره، میفرماد حالتون معنویتون نورانیه وجودیه، یا حالت وجودی نورانی معنویه، یعنی الان یه چیز در نفس او ایجاد میشه. اما در طهارت از خبث نه، شما وقتی این نجاست اینجا نیست میگه ما این طاهره، طاهره یعنی این به دم آلوده نیست، به بول آلوده نیست. معنی که میگیم طهارت یعنی عدم النجاسه، معنی چیه؟ خب فرق در شرطیت جالا عرض میکنیم رو عرض میکنیم. حالا فعلا معنای طهارت رو ایشون اینجا بیان کرده. عرض میکنم که باز این احتمالات پنجگانه ای که اینجا مرحوم اصفهانی داد، برای احتمال اول و دوم و سوم، برای هر کدام یه نقضی مرحوم اصفهانی اول وارد میکنه، یعنی این احتمالات رو ایشون کاملا بررسی کرده. در احتمال اول، احتمال اول چی بود؟ بگیم آقا طهارت واقعی شرط واقعی است و طهارت تعبدی شرط فعلی، این احتمال اول. خب ایشون می فرماید ففیه اولا انه لا ریب فی صحت صلات من اعتقد از طهارت و کان فی الواقع نجسا. خوب دقت کنید، اگر کسی علم به طهارت داره، الان میگه من یقین دارم لباسم پاکه، میسته نماز میخونه، بعد از اینکه نمازش تمام میشه معلوم میشه که این لباس واقعا چی بوده؟ نجس بوده. مرحوم اصفهانی فرمود خب طهارت واقعیه که نداشته، اینجا طهارت واقعیه نیست، طهارت ظاهریه هم نداشته اینجا. چرا؟ چون علم به طهارت داشته این آدم. طهارت ظاهریه اونجاییست که از راه استصحاب، از راه قاعده طهارت، از راه بینه ما بیم درست کنیم. این قبل از نماز میگه من یقین دارم وجدانم که این لباس پاکه. پس بعد نماز معلوم میشه لباس نجسه. این لباس نه طهارت واقعیه دارد نه طهارت ظاهریه. این نقضیست که بر احتمال اول میکنن. میفرمان همین نقض بر احتمال دوم وارده. در احتمال دوم ما آمدیم گفتیم از طهارت الواقعیه شرطا واقعیه. خب الان مفروض این است که در این مثال این لباس واقعا نجس بوده و پاک نبوده، پس طهارت واقعیه نداره. در احتمال دوم گفتیم طهارت واقعیه شرط واقعیست، احراز طهارت ظاهریه شرط فعلیه. این آدم اصلا نه طهارت ظاهریه داشته که احراز بخواد بکنه، این آدم علم به طهارت، با علم به طهارت وارد نماز شده. پس نه در احتمال اول نه در احتمال دوم نه طهارت ظاهریه ما داریم نه احراز طهارت ظاهریه داریم. چی فرمودید؟ نه دیگه، آخه اینجور موارد جای اولویت بندی نیست. بگیم آقا علم وجدانی شاید شعاره علم قبول نکنه اینجا. بگیم آقا فرض ما اینه یا باید واقعا طهارت داشته باشه که برای فرض داره که واقعا نجس بوده، یا باید طهارت تعبدیه داشته باشه. نداره. نمیتونیم بگیم آقا علم اولای از طهارت تعبدیه است. نه، این نقض مشترکی که بر احتمال اول و دوم وارد میکنه. اون وقت بعد میفرماید حالا عرض کنم احتمال سوم، که در احتمال سوم گفتیم هر دو طرف طهارت واقعیه است، منتها میگیم احراز طهارت واقعیه اگر احراز وجدانیه شرط واقعیه، اگر احراز تعبدیه این شرط فعلیه. ایشون میفرمایند اون نقضی که بر احتمال اول و دوم گفتیم اون نقض وارد نیست، اما یه نقض دیگری وارده. اون نقضی که وارده چیه؟ فرمان نقضی که بر احتمال اول و دوم گفتیم اینجا وارد نیست، اما یه نقض دیگه وارده. اون نقض چیه؟ اذا اعتقد نجاسه، اگر قبل از نماز اعتقاد به نجاست داره و صلا به حیث و یتحقق منه قصد القربت، قصد قربت ازش تمشی بشه، لغفلت عن مانعیتها، ممکنه کسی توجه نداره به این که آقا کسی که توجه به نجاست داره نجاست مانع از قصد قربته، اما قفلت داره از مانعیتش، اما از اصل قصد قربت که آقا از اصل نجاست قفلت نداره، از اینکه قصد قربت هم شرطه قفلت نداره، اعتقاد به نجاست دارد، با این اعتقاد میشه نماز میخونه، بعد از نماز معلوم میشه لباسش پاک پاک بوده. اینو دو سه بار در بحث گذاشتم گفتیم این نماز صحیحه یا باطل؟ نماز صحیح، چون لباس واقعا پاک بوده. خب در حالی که در احتمال سوم میگه طهارت واقعی، اینجا طهارت واقعی بوده، اما میگه طهارت واقعی احراز وجدانی، شرط واقعیه، این احراز وجدانی نکرده. احراز تعبدی شرط ظاهری فعلیه، احراز تعبدی هم نکرده. پس این نقص هم بر احتمال سوم وارده. خب حالا ببینید در میان این سه احتمال، سوالی که ما از شما داریم کدام یکی از این، چون احتمال چهارم و پنجم میره روی این که آیا نجاست مانعیت داره و چگونه مانعیت داره، اما در میان این سه احتمال کدام یک با عبارت مرحوم آخوند در کفایه ارتباط داره؟ بله؟ اولی؟ خب اونایی که میفرد اولی، کدوم آقای میفرد اولی؟ خیلی دومی یا کدوم؟ سومی؟ احتمال دومه. ببینید این یکی از جاهای سیه مقدار عبارت کفایه در نهایت قموزه، آخوند بعد از این که میخواد جواب از اون اشکال رو بده میگه ما بیاییم بگیم طهارت واقعیه شرط واقعیه چیه، اضافه هم داشت. احسنتون، اینا رو در ذهنتون بسپرید. آخوند فرمود شرط طهارت واقعیه شرط واقعی اقتضایی است، اما این طهارتی که با استصحاب درست میشه، طهارتی که با استصحاب درست میشه طهارت ظاهریه. چی شرط احراز این طهارت ظاهریه؟ شرط فعلیه. پس آخوند قدس سره از میان این پنج احتمال، احتمال دوم رو قائله که طهارت واقعیه شرط واقعیست، شرط واقعی اقتضایی، اما طهارت ظاهری یه شرط ظاهری فعلیه. احراز قبل از نماز باید باشه. بله احراز قبل از نماز باید، هم خود استصحاب و احراز هم نشده باشه جاریه. بعد خب حالا ببینید این سه احتمال نقص هایی هم که برش وارد شد، اولا پس ببینید باید تأملی بفرمایید در این که ادله چه اقتضا میکنه، که حالا ما دیگه نباید اینجا وارد این بحث بشیم، باید فقط مبانی رو بهش اشاره بکنیم. یک مبنا که مشهورم عباراتشون ظهور در همین داره، ولو مرحوم اصفهانی خلافش رو ادعا فرمودن، میگن آقا طهارت شرطیت داره. مبنای دوم این است که طهارت شرطیت نداره، نجاست مانعیت داره. طبق مبنای اول وقتی میگیم طهارت شرطیت داره، این طهارت رو مصلی قبل از نماز یه جوری باید داشته باشه، باید احراز بکنه. اما اگر گفتیم نجاست مانعیت داره، اصلا لازم نیست مصلی قبل از نماز به طهارت لباسش توجه داشته باشه. اگر التفات به مانع پیدا کرد نمیتونه نماز بخونه. اگر متوجه شد این لباسش نجسه نمیتونه با این نماز بخونه، اما اگر توجه به اینم پیدا نکرد میتونه نماز بخونه. نمیگن وجود شرطیت داره، بعد ظاهر عباراتش این است که شرطیت داره. حالا بعد عبارات دید عرض میکنم دیگه، ما الان نمیخوایم وارد روایات بشیم، وارد عبارات بشیم، این خودش یه چند روزی بحث لازم داره، جاشم اینجا نیست، جاش در بحث کتاب طهارت. فقط ببینید ممکنه شما اونجا که برسید این بحثا رو این آقایون مطرح نکرده باشن، چون مرحوم اصفهانی خودش که کتاب طهارت رو بحث نکرده. از اینجا الان یک یادداشتی به اونجا ضمیمه کنید، اونجا حالا کنار کتاب جواهرتون، کنار حالا هر کتابی که به عنوان دوره فقهی دستتون هست، که من این رو پیشنهاد میکنم به شما، یه دوره فقهی رو به عنوان کتاب مرجع خودتون قرار بدید. شما هر بحثی رو در هر جایی که مناسب با اون بحثیست که جای دیگه است، یه کاغذی رو بنویسید، زمینه کنید به اون بحث قبلی، که بعدا اگر وقتی مراجعه کردید و خواستید اون بحث رو دنبال بکنید، بدونید که این بحث ها هست و این نکات هست. عرض کنم این محتملات اونجا فقط اصل این معنا مطرح هست که آیا طهارت شرطیت داره یا نجاست مالیت داره، اما به این دقت مطرح نشده. اون وقت خود مرحوم اصفهانی باز در لابلای این احتمالات نکات خیلی مهمی رو فرمودن که در بعضی موارد بین این که ما دلیلمون برای تعبد قاعده طهارت باشه یا دلیلمون برای طهارت ظاهری استصحاب باشه فرق میکنه، و نتیجه گیری که کلی کردن بعد از اینکه سه تا احتمال اول و دوم و سوم رو بررسی میکنن، میفرماین برای احراز طهارت ظاهریه ما در این چند سطر گذشته احتمالاتی داریم، تمام این احتمالات باطله. بحث رو آورده مرحوم اصفهانی رو این که آقا احراز طهارت تعبدیه، شارع میخواد این رو با چی شرط قرار بده؟ آیا شارع میخواد خود این احراز را برای شرطیت جلب بکنه؟ اثبات میکنن محاله. آیا شارع میگوید که در احراز طهارت تعبدیه من یک حکمی به نام جواز دخول در صلات میارم؟ بیا اگر احراز کردی طهارت تعبدیگرا، من حکمی دارم به نام جواز دخول در صلات. این هم رو بررسی میکنن، اشکالاتی رو وارد میکنن و بالاخره میفرمان ما هر چه فکر کردیم، اینی که مرحوم آخوند میگه احراز طهارت تعبدی شرطه، این هیچ راهی نداره. این یه توضیحی داره که من توضیحم لازم عرض بکنم، چون دیگه مرتبطه به کلام مرحوم آخوند میشه، که چرا احراز طهارت تعبدیه معقول نیست اصلا. مرحوم محقق اصفهانی اثبات میکنه که احراز طهارت تعبدیه را شارع اگر بخواد شرط قرار بدهد برای صحت صلات، این معقول نیست. یعنی یه چیزی که مرحوم آخوند پایه‌گذاری کرد، فرمود ما یه طهارت واقعیه داریم که شرط واقعیه، یه احراز طهارت ظاهریه داریم که شرط فعلیه، می‌فرماید این حرف شما اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ از صفحه 68 3-4 صفحه در این نهاد درایه آقای رو ببینن، که انشاءالله این بحث رو شنبه دنبال میکنیم و فردا اگر توفیق باشه بحث تفسیری رو خواهیم داشت. و صلی الله علیه و سلم.